استاد آیت الله شفزند 15-8-91 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و
علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله الارضین. اللهم صل وعجل الله تعالى فرجه الشريف. مرحوم شهید سر خودزر رو فرمودن در جایی که هر دو دلالت ها ظهور باشه و قهرن سند ها هم زنی هست، حلال قول به این که دلیل حجیت سند غیر دلیل حجیت ظهور و دلالته. در این صورت فرمودن که این دوتا تعارض میکنن و تساقط میکنن، یعنی دلیل حجیت سند این روایت و دلیل حجیت سند اون روایت متعارضن، اینها تعارض میکنن و تساقط میکنن. سرش چیه در این صورت؟ چون این دلیل حجیت میگه این صغرای کبرای حجیت ظهوره، اون نفی میکنه صغرویت این را، و برعکس او میگه این سند این دلالت صغرای حجیت ظهوره، بخاطر اینکه این الفاظ صادر شده، و این نفی میکنه اون صغرویت را. وقتی اون صغرای حجیت نشد پس منجز نیست و معذورن عنه به حکم این رو. این داره میگه نه، این صغرای حجیت، صغرای عدله حجیت ظهوره، پس اون مفاد واقعی منجز است. پس بنابراین دلیل حجیت سند خود این روایت میگه اون مضمون منجز است بعد از این فرایند. او میگه اون مضمون منجز نیست و معذورن عن هست، به خاطر اینکه میگه این الفاظ و دلالت این الفاظ مستاق عدل و حجیت ظهور نیستن، پس اون حجت نیست ظهور داله بر او، پس او معذورن عن هست و منجز نیست. اجتماع تنجیز و تعذیر میشود. اما در جایی که بنابر مبنای دوم که بگیم دلیل حجیت، دلیل حجیت اخبار ثقات کارو تمام میکنه، نمیاد فقط صغرای برای کبرای حجیت ظهور درست کنه، یه این مفاد حجیت، مفادی که خبر ثقه با ظهور کلامش داره بیان میکنه حجیت داره. خب بنابراین مسلک بر این مبنا اون بیان دیگه اینجا نمیاد، بعضا به ظاهر نمیاد. این نمیخواد صغرای برای کبرای حجیت ظهور درست کنه، این یکی، تا او بیاد اینو نفی کنه و نتیجه بشه اجتماع تنجیز و تعذیر. این میگه آقا این مفاد، مثلا در مثال ما این روایت الف میگه دعاء عند رؤیت الهلال واجب پس منجز، این رو بعد میگه منجز. اونم داره مفادش اینه که دعاء عند رؤیت البدر واجب. خب این دوتا مضمون ها که با هم توافق نداره. اون روایت به دلالت التزام میگه این روایت الف این الفاظ صادر نشد، اما نمیگه که مفاد صادر نشد تا تنجزی را که او دلالت میکنه ابن ببره، این الفاظ صادر نشد، این الفاظ خلاف واقع. این که داره میگه این الفاظ از امام صادر شده نصادر نشد. خب بگه تنجد واقعیات که مقید نیست به اینکه اون الفاظ صادر شده باشه یا نشده. پس صرف این که داره میگه این الفاظ صادر نشده باعث دلالت بر عدم تنجیز مفادمونه میشه. از این جلب هم همینجور این باعث عدم تنجیز مفادمونه میشه، پس استعمال تنجیز و تعذیر جمع نمیشه. فلذا که اینجا ممکنه بگیم که تساقط نیست علاها دل مبنا، ولی ایشون میفهمد اگه دقت بکنیم میتونیم کاری بکنیم که اینجا اجتماع تعذیر و تنجیز بشه. بیانشون اینه که اینجا هر کدوم از این خبرها یه دلالت التزامی دارن. این دوتا دلالت التزامی رو کنار هم جمع بکنیم نتیجهش اجتماع تعذیر و تنجیز بشه. توضیح مطلب ببینید، این دو تا مقدمه رو توجه بهش بکنیم. یکی این که هر خبری که بر هر مضمونی دلالت میکنه ولو معارض نداشته باشه، مثلا روایتی میاد یه هزار شکک در بین الثلاث و الاربع فبن علی الاربع، این رو معارض هم نداره. این روایت یه دلالت مطابقی داره که همین مفاضیست که گفتیم هزار شکک در فبن علی الاربع بین الثلاث و الاربع. یه نظر التزامی هم همین روایت داره و اون اینه که اون حکم اذا شککت فابن علی الاربعی که صادر شده از شارع و مجعول شارع و منشأ شارع، این مقرون به خطاب منه. قرآن اینجوری دیگه، ممکنه از اول مقرون نبوده ولی فعلا مقرون به من، چون من دارم دلالت برش میکنم، پس اون خطاب واقعی یعنی اون حکم واقعی مقرون به منه. هر خبری که یه مفادی داره همچنین دلالت التزامی هم داره که اون مقرون به من هست. این رو قبول دارید نداره؟ این دلالت التزامی رو داره یا نداره؟ داره. اقرار میخوام بگم که بعد دیگه این دلالت رو داره. حالا اگه یه روایتی اومد گفت یه روایت دیگه اومد و اون روایت صادر نشد، بنابراین اون روایت که میگه این روایت صادر نشده اونم یه مدلول التزامی داره بر خودش و اون است که میخواد بگه حکم مقرون به این خطاب وجود دار، چون نیستش که جز که نباشه کل نیست. قبول دارید اینا؟ ولی به این خطاب، به شخص این خطاب داریم میگیم دیگه، درست؟ میگه حکم، چون این نیست، وقتی این نباشه حکم مقرون به این خطاب چیه؟ وجود نداره، چون وقتی جز نباشه کل نیست دیگه. با پس حکم مقرون ما چیز دیگه نمیگیم، شما همین مقدار بپذیرید. حالا ما چه این ایمان بیارید، این مقدار خالی این مقدار ایمان بیارید. پس بنابراین اون میگه چی؟ اون روایت اول میگه این اون حکمه مقرون به منه، این یه حرف ایجابی، میگه اون حکمه مقرون به منه. بله، مقرون به خطاب علی. این یکی. یه نظر التزامی دیگه هم داره همون که حکم وجوب رؤیت اندلگاهی که مقرون به منم نباشه نیستش، این هم داره لده. این هم قبول دارید نداره؟ میگه نیست، چون اگه بخواد باشه علمن نیستن. پس هر خطابی خود هر خطابی رو که ندا میکنی دو تا مدلول التزامی داره که آقای زن در یه عبارتش از یکیش استفاده کرده، در عبارت و اینش اعتقالته از یکی دیگرش استفاده کرده. پس هر خطابی کاری به مورد تعارض نداریم، همه جا هر خطابی که یه مدلولی داره دو تا دلالت التزام هم کنار اون دلالت مطابقیش هست. یک این که اون مضمون اون حکم که در مثال ما یجب الدعاء عند رؤیت الهلال، این حکم وجوب دعا در رؤیت الهلال میگه مقرون بی، این حکم مقرون به منه. دو دلالت التزامش اینه که وجوب این در رؤیت الهلالی که مقرون به من نباشه همچین حکمی در اسلام وجود نداره. چرا؟ برای که وقتی مقرون به اینه، این حکم مقرون به این شد، پس بنابراین حکم غیر مقرون به این کجاست؟ باز نباشه. حکمی که مقرون به من نیست، وجوب این در رؤیت الهلالی که مقرونه به من نباشه وجود نداره. الان از شما سوال میکنم، روز دوشنبه ای که با وجود شما مقرون نباشه وجود داره؟ بله؟ نه، چون یه دوشنبه که ما بیشتر نداریم. این دوشنبه الان مقرونه به شما، پس دوشنبه ای که مقرونه به شما نباشه وجود نداره. بله؟ به همین دوش، این شخص، این دوش، این دوشنبه، این عین خارجی، موجود خارجی که مقرون به شما نباشه وجود داره. حالا لازم داریم یا نه کار نداره. ما فعلا میخوایم ببینیم یه حرف بی ربط میگه آقای نائینی یک ماه که مقاصد ترتب و تدریس بفرمایند هر روز مقام بی ربطون. خب یه حرف بی ربط بزنم تو بعدن اینا رو به هم ربط داده، برای اینکه احساسات چی نشه سر درسته بی ربطون، مسئله بی ربطی میخوام ترک کنم، بی ربطون بی ربطون بی ربطون تا آخر اینا همون مرتبط شدن. حالا اینجا ما میخوام یه بی ربطون، شما اینجا کارش داریم نداریم، کار نداریم. اینو قبول میکنید یا نه که هر خبری این دلالت رو داره؟ نه شخص منو نداره که شما میبرمیشون و کلی حکم وجوب رؤیت در خدا که چند تا در این زمان در این شریعت الان درستی زمان ناهازا میشه فرض کنیم این روایت که از امام صادق علیه السلامه و زراره داره نقل میکنه به دلالت الالتزام میگه وجوب دعا در رؤیت الهلال مقرون به من است، به من، به این خطابش، به شخص این خطابه. و وجوب در رؤیت الهلالی که اشاره داشته باشه در این از منه و مقرون به من نباشه نیست. خب باشه، به همش مقرونه، به همش اکتر بزن مقرونه، پس حکمی که مقرونه به این نباشه نیست، به اونم نباشه نیست، به اونم نباشه.
من حسرم که یه من مقرون هست اما من که هر بسیم خیل منم مقرون باشه.
بلی الان دوشنبه ای که مقرون به حضرت عالی نباشه نیست، مقرون به منم نباشه نیست، مقرون به آقای فدایی هم نباشه نیست، مقرون به اون آقای کنار دستونم نیست. درست؟ مقرون به این نیست. چون دوشنبه الان ما همه در ذر بشیم با ما، نمیشه فرض کنید دوشنبه که با ما نباشه، نه تک تکمون نه کلمون، همچه چیز وجود نداره. خب اینجا این حکم خدا بالاخره امام صادق به حسب این حضرت آقا فرموده، این پس این حکم خدا با گفتن امام صادق و نقلیه شد مقرونه به آدم کلام. این دلالت التزام اول. دلالت التزام دوم اینه که بله که نتیجه این دلالت التزام اوله که حکمی یعنی وجوب در رؤیت الهلالی که وجوب دائم در رؤیت الهلالی که مقرونه به من نباشه وجود نداره، وجود نداره. خب
این درست شد. حالا این دو تا مطلب که برای شما قبول کردید این دلالت و التزامی را، حالا آقای صدر ببینید چه نتیجه شیرینی از اینا میگیره.
خدا
نکنه بله ممکن نیست شما جداش بدید، چون از شیلا ینقلب و اما وقع علی، ممکن نیست شما دیگه از دوشنبه وجود شما از دوشنبه خالی بشه. خب اینو به خدمت شما عرض کرد که بله اگه به فرض محال میشد بله در سال زمان چرا، ولی نسبت به همون زمان نه. یعنی نمیشه اینطوری میشه دوشنبه ای که اصلا با شما نبوده باشه حتی در لحظه ای نمیشه، اون قرارن چون بوده ای مدت باشه. حالا این مسئله که روشن شد، حالا بیاید ببینیم اینجا چجور میشه. خب الان روایت دو تا روایت داشتیم، یه روایت الف بود میگفت چی؟ سه تا حرف میزن. این روایت الف سه تا حرف میزن. یک یجب دعا این در رؤیت الهلال، این مدلوم خواهد بشه. حرف دوم میگفت این یجب دعا این در رؤیت الهلال مقرون، که این گوش به خدا گوش به واقعی خدا، این مقرون به منه، این هم وجود دوم. خوش مثل افامش میگه یجب دعا این در رؤیت الهلالی که مقرون به من نباشه وجود نداره در سفته شریعت. این هم حرف سفامش، این سفه حرف این روایت علف میزنه. حالا میریم سر روایت ب. روایت ب هم همین سه تا مدلول رو داره، یه مدلول دیگه هم داره نسبت به مفاد خودش، این سه تا مدلول رو داره. اون روایت ب یه مدلول دیگه هم داره، میگه اون حرف صادر نشده، اون خطابه نیست، اون خطابه میگه نیست. شما حالا جمع بکنید، پس یه حجت شرعیه داریم از این طرف میاد میگه این خطابه نیست، یه حجت شرعیه هم اونجا داشتیم میگفت که وجود به رویت الهی که مقرون به من نباشه اصلا وجود نداره، اونم که گفت یا نه. پس این روایت به دلالت التزام موضوع درست میکنه برای اون دلالت التزام، اون دلالت التزام دوم روایت الف چی بود؟ این بود که حکم وجوب اندر رؤیت الهلالی که با من نباشه، مقرون من نباشه نیست. اینو میگفت دیگه، گفت نیست. این داره میگه آقا اتفاقا اون مقرون به تو هم نیست، اینو میگه دیگه، میگه چون صادر نشدی. نتیجه این که اون میگه مقرون به تو نیست و حرف خود این بود چیزی که مقرون به منم نباشه نیست، پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه دو وجوب این داره ادهران نیست، چشم بندی نشد. این دلالت التزام درستی بود، معلوم شد. این الف مفادش چی بود؟ یکی از دلالت های التزام هایش چی بود؟ خوب دقت
هستم
من هست و یه حرف هم میزد، یه حرف دیگه هم میزد، میگفت چی؟ حکمی که مقرون به من نباشه، یعنی وجوب دعای در رؤیت الهلالی که مقرون به من نباشه نیست، این حرف رو میزده. خلی خب اونها هم میگه درسته، ولی این حرف سفام هم میزنه یا نمیزنه؟ میزنه، این حرف رو داره میزنه. حالا اون دلیل روایت بمیاد میگه چی؟ میگه شما مقرون، این حکم مقرون به از اتحادی نیست، تو شما زاده نشدید، پس طبق حق و خودتون و اقرار خودتون باید وجوب دعا در رویت الهلال نباشون. درست؟ پس میگه حکمه نیست، وقتی حکمه نبود پس امنیت ازش هست، نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه که این وجوب دعا در رویت الهلال از نایه خبری که قائم به خودش شده و مثبتشه انجیز داره، از نایه اون دلالت التزام میگه آقا حکم نیست، چیزی که نیستش تنجیز داره. یعنی چی؟ پس اجتماع تنجیز و عدم تنجیز میشه. بنابراین این صورت هم با این دقت و با توجه به این مسئله اجتماع تنجیز و تعذیر خواهد شد. این فرمایش شریف صد قدس سره در اینجا. خب حالا بفرمایید منظور التزامی
اگه
مثلا
اولیه نباشه
میتونه باشه دومی؟ نه، همین که دیرو از دردیم. حالا همینجا تحقیق مثلا که تعلیق در کلام شهید سر همینجا. خب عرض کردیم که این فرمایش شهید سر درسته، یعنی این دلالت ها هستش، نمیشه انکار کرد، یعنی و ادنا توجه این دلالت ها وجود داره، اینا نمیشه ما انکار کنیم. اما این نمل کلام در اینه که اون روایت، روایت به که میگه حکم واقعی وجود دعای در رؤیت الهلال مقرون به این نیست، این رو مستقیما میگه یا بعد از دلالت بر این که این الفاظ صادر نشده میگه؟ مستقیما که نمیگه، بلکه چون ما علم اجمالی داریم یا این الفاظ صادر شده یا این الفاظ هر دو صادر نشده، نتیجه این علم اجمالی این دلالت التزامه. پس روایت به ابتداعا میگه چی؟ میگه اون الفاظ صادر نشده. نتیجه این که اون الفاظ صادر نشده پس این است اون حکم واقعی مقرون به این نیست. این نتیجه اونه. و حال این که در اون دلالت دلالت التزامی اول که میگه این الفاظ نیست معارضه داره با اون که اونم میگه اون الفاظ نیست. پس در اثر این معارضه این دوتا با هم دیگه اینا تساقط میکنن دیگه، نوبت به دلالت دلالت التزام مترتبه بر او و در طول او واقعی نمیمونه، مگر قائل بشیم که به اینکه دلالات طولیه و تبعیه تابع هم نیستن در حجیه. اما اگر بگیم تابع همان در حجیه، خب اون دلالت مسبق، اون دلالت التزامی مسبق معارضه دارن با هم دیگه. روایت الف میگه الفاظ روایت به از امام صادر نشد، نمیگم حکم واقعی صادر نشد، اون حکم نیست، میگم این الفاظ صادر نشد. روایت بم یه اون الفاظ داله بر در الفن صادر نشده، اینجا تعارض دارن با هم. خب اگر این صادر شده باشه، یعنی اون به صادر شده باشه، این دلالت التزامی داره. البته اگه محفوظ بمونه معارض نداشته باشه، بله یه دلالت التزام داره. دلالت التزام اینه که این الفاظ صادر نشد، به نتیجه و این الفاظ صادر نشد اون حکم مقرون به این نیست. این درست بلا که مبتلای به این جهت و ایشون خودش علام و ببالی مثل آقای آخون نیست که بفرماید دلالت التزام تابع دلالت مسابقه نیست، دلالت تبعی تابع دلالت اصلی نیست. اینا دلالت تبعی رو تابع دلالت اصلی میدونن. اگه اون حجت نبود ولو بالمعارضه، این بعدی رو میگن حجت نیست. بنابراین شبهه‌ای که در کلام شهید سر قدس سره ممکنه کسی بکنه اینه. خب بله، خب شبهات دیگه هم اگه شما دارید توی محل دارید، اشکاله نداره، تعلیقه که نباید واحده باشه، تعالیق متعدده وجود داره، کفایت میکنه این مقدار که عرض کردید. خب این بخش اون کلام شهید سر اینجا کلام مندمجی بود و دقیقی بود، این احتیاج داشت به این که توضیح بدیم فرمایشات این شد. نتیجه بحث، بحث ما در چی بود؟ در قاعده اولیه و اصل اولی در تعارض اخبار بود. مقصود اون از اصل اولی یعنی صرف نظر از ادله وارده در تعادل و تراجیح، صرف نظر از ادله خواسته، نتیجه این شد که چهار قول یا چهار نظر حالا قطعا یا احتمالا در مسئله هست و منتخب ما این شد که از تساقط هست در تمام موارد بلا تفصیل الا در جایی که احد و هما مرجح عرفی داشته باشه. یه مرجح داشته باشه که این در اقلا اون خبر را اون طریق را بر دیگری ترجیح میدن، در اونجا تساقط نیست صرف نظر از اون و الا تساقطه که دیگه توضیحش گذشت. بنابراین مثلا اگر دو تا بیانه با هم تعارض کردن ولی یک بیانه اخبر بود و ما مدعی شدیم که در عرف دو تا بیانه که تعارض میکنن اون بیانه‌ای که خبیرترن در فن خودشون اونا مقدمن، متخصص و فوق تخصص اگه تعارض کرد حرفشون فوق تخصص و مقدم میدارن در عرف، خب اینجا دیگه تساقط نیست، اینجا اون مقدم میشه به حسب عرف، مگر شارع تصرف خاص بیاد بکنه که اون بعدن زد میشه. این مختار. حالا اینجا یه سؤاله و اون هست که آیا فرق است بین مواردی که تعارض به نحو تباین باشه و مواردی که تعارض به نحو عموم خصوص من وجه باشه؟ در تباب و تباین این، خب اینجا روشن همین حرفایی که زدیم قدر مسلم مصداقش و موردش این مورده، اما اگر نه اون قسم این وجه بود بینشون مثل اکرم العالم لا تکرم الفاسق که در مورد عالم فاسق اینا تعارض میکنن، آیا در این موارد مقتضای اصل اول اینه که این دوتا دلیل بالمره ساقطن؟ چون تفکیک نمیشه که در ظهور که بگیم تو مورد اجتماعشون تساقط باشه در بقیه حجیت باشه، یا نه این تفکیک درسته، میگیم در مورد اجتماعشون تعارض میکنن تساقط میکنن در مازاد هر کدوم محل افتراء تعارضی ندارن پس مأخذ بگیم. ظاهر اینه که این تساقط فقط اختصاص به مورد اجتماع داره و بقیه موارد سلیم از معارضه طرف اقلاءً اخترش میشه و دلیل بر تساقط در مورد اجتماع همون مدلی است که اونجا بیان شد، چون طریقیت نداره تا هر دو بخواد حجت باشه، اما نسبت به مازاد طریقیت در اینجا نداشتن ملازمه نداره با اینکه در مازاد طریقیت نداشته باشه. بله؟ بله، با اونجا این تبعیض غیر اون تبعیضای اونجا، اونجا تبعیض جمل مختلفه، اینجا یک دلالت یک ظهوره، یک ظهور میخواد تبعیض بشه نسبت به محل اجتماع حجت نباشه مازاد. حالتا اینجا اشکالش روشنتر از اونجا، اینجا همون کسایی که میگن موجب تساقط بالمره میشه میگن چون یک ظهور بسیط بیشتر نیست، البسیط و لایت بعد که ما بگیم نسبت به محل اجتماع حجت نیست نسبت به محل افتراق حجته، این یه امر واحده، یا حجت یا حجت نیست، نسبت به اینجا حجت باشه نسبت به اونجا حجت نباشه این نمیشه. این اشکال تمام نیست، چون در حقیقت این ظهورهای با هم است، یک ظهور با همه و اشکالی نداره که یک ظهور با هم بخشیش حجت باشه اقلاً و بخشیش حجت نباشه و العرف به بابک به قول بعضی علما میبینید در موارد تعارض به نحو عموم خصوص من وجه اینجور نیستش که کل دلیل این را مثلا یک کسی وصیت کرده دو تا وصیت کرده بعد یه جا این دوتا وسیلیت ها با هم تمانه و تعارض داره، مثلا توجه نداشته معلوم میشه توی وسیلیت نامه وسیلیت کرده مثلا همه فلان اموال من رو بدید به فلانی، اون طرفش هم گفته فلان اموال من رو بدید، که اون عبارت هم یه جوریه که یک مابین اشتراک دارن که این هم داخل اون اموال میتونه بشه هم داخل اون اموال میتونه بشه. خب این مورد با هم توافق پیدا میکنه، نمیگن کل وضعیت نامه ها هیچ محل افتراقاش هم هیچ، نه محل افتراقا رو عمل میکنن. این مورد محل اجتماع. حالا اینجا میان سوال میکنن اینجا چی کارش کنیم آقا؟ بعد اینا هم صلح بکنن مصالحه بکنن یا این نه این دیگه توافق پیدا میشه ده. نمیدونیم پس اینجا که انه وضعیت رجعت نیست دوزه مترک مجید میشه دوزه براز میبرن چی میشه؟ ولی اینطور نیست و غلامیان حالا که این یه موردش اینجوری شد پس بنابراین این وضعیت نامه نسبت به موارد افتراقش هم رجعت تر باشه. اینطور بید این بحث تمام شد. بله آقا قهرن و قضا منوش دو تا جمله هست، نه اینکه کنیم در یه وضعیت نام و اینکه کنیم در یه وضعیت نام به خاطر این بود که اگر یکیش متأخر باشه اون ناسق قهر میشه. صدر وضعیت نام خط اولش گفته فلان اموال من اموال کذایی من رو بدید به زید، خط دوم گفته اموال کذایی من رو یه بار دیگه ای گفته بدید به ام، اون وقت اون عنوانی که درون گفته با اون عنوانی که درون گفته یک مصداق مشترک هم دارن. اون مصداق مشترک محل اشکال میشه. اون وقت اینجا اوقلا اینجوری نیستش که در بخشی که مشترک نیست و ما به علم زیاده اون وضعیت و این وضعیت تردید کنن، نه نسبت به اون حجت میدونن، نسبت به اون وسط اونجا که اشتراک داره مرتب میشه که باید چه کرد. حالا این نه این چیزی که شما میگید عام استقراقی باشه فلان باشه اینا جاییه که با اونها میخوان جمع عرفی درست کنن، هر در رابطه تعارضه و جمع عرفی نداره. اما اگر به تو مخاطب من ورج بودن یکیش گفت
موضوعات مهم استقراقی همین مساوی باشه، اموال من یعنی
خب الان اونجا تعارض میکنه.
اونجا میشه
میگه
که محلیس
که ما تصابقه
بله
اما اونجایی که موضوعی که مدیدی که آن بخواستیم اطلاق باشه اونها اگه اطلاق این باشه
بزرگ دستیز واحدی رو مگه توشه
نه این هلالیه دیگه این داره قرف این هلالی پیش ارد نه این هلالی بله پیش ارد این هلالیه فلیدا شما اگه گفت اکرم العالم هر مقدار اکرام کردی ثواب کردی، اگر اکرام میکی و نکردی به اکرام اونجا یه قاب داری نکنه با همه لازم نیست که به اون معنای شدنی به شما میفرمتش داروشی عرض کردم این الارفو به بابک در تمام این موارد نمیگم تساقط بالمره به خدمت شما عرض شود که خب حالا این نرجع الیه بعدن ایشالا تفصیلا بعدن مطرح خواهد شد. حالا اینجا یک تنبیهی بود در این مسئله. بحث بعدی که داریم این قاعده اولیه بود، حالا بحث یقع اون در این که قاعده ثانویه چیه. اینجا قبل از ورود بحث در قاعده ثانویه مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای خویی و ایده از بزرگان طبعاً لکفایه مسئله نفی ثالث را به متعارضین مطرح کردن که آیا یکی از احکام متعارضین این هستش که نفی ثالث بکنه، یه مفاد غیر این دوتا نیست و بعد وارد اون بحث رو ما این بحث رو متأخر از هر دو مورد قرار بدیم. علتش اینه که این بحث بعدی هم دخالت در این مبنا داره، در این بحث داره، فلذا ترتیب بحث ابتدا میکنه اول از قاضی اولی بحث کردیم بعد از قاضی ثانوی بحث کنیم بعد بریم سراغ این که آیا نفی ثالث حالا میشه یا نه، چون الان طبق کل این قواعد باید نفی ثالث رو محاسبه کرد نه طبق یکیش. و در اثناء یکیش فقط اینو بیان کرد. بعد دو منتقل به اون میشه. حالا یک سوالی من اینجا از شما دارم. بحث بعدی اون اینه که مقتضای قاعده ثانوی چیه؟ این یعنی چی؟ قاعده اولی معلوم شد یعنی چی؟ قاعده ثانوی یعنی چی؟ بله؟ شاره اینجا حرف زده یا حرفی نده؟ نه حالا فقط اقلا نده علا زو الادله بود ولی اون ادله ادله شرعیه باشه. خب نه ادله شرعیه رو اومدیم با هم علا زو ادله شرعیه محاسبه کردیم هم علا زو بنای اقلا محاسبه کردیم و کل اینا گفتیم نتیجهش تساقطه الا در جایی که یک مرجع عرفی
خب
یعنی مقصود تو اخبار علاجه. اینجا یه توضیح بدم. این بحث رو مرحوم آقای آخوند در بعضی از بزرگان مطرح کردن ادعای مطرح نشد. ما در حقیقت سه مرحله داریم. یک، مقتضای اصل اولی فقط به نظر الى ادلت الحجیه این در تعاوض چی؟ این همین رو چی بحث. بحث دومی که آقای آخون بعد از این بحث اول ترک کرده در فصل بعد اینه که اگر فهمیدیم بالاخره تساقط نیست اما حالا نمیدونیم تساقط دیدی باید چه کار کرد، مقتضای از اینجا چیه؟ فقط میدونیم تساقط دید همین مقدار اجماع داریم یا از راه این که بالاخره این اخبار علاج رو هم رفتش یه مدلول واحدی دارن ولی اختلاف خودشون با هم دیگه دارن اما در همه یه چیز شریکن و اون که تساقط نیست. آره تساقط نیست. حالا اگه گیر کردیم خود اخبار علاجشون با هم تعارض دارن دیگه، گیر کردیم که اون تعارض اونا رو جوری بدل کنیم نفهمیم، ولی این یه مدلوله رو از در یافتیم چون همه در این مضمون متفقن که بالاخره تساقط نیست. خب یا به اجماع فهمیدیم تساقط نیست یا به این مدلول استدامی نفی ثالث اونا فهمیدیم تساقط نیست، مقتضای اصل حالا چیه؟ اینم یک محاسبه مقتضای اصل مقام سوم اینه که بعد از اینکه مقتضای اصل اولی که در اصل اول اینه که ما هیچ دلیلی از شرع نداریم که تساقط نیست، مقتضای اصل ثانوی اینه که دلیلی از شرع داریم که تساقط نیست، مقتضا باز مقتضا قاعده چی میشه؟ بحث سوم اینه که خیلی خوب حالا مقتضای اخبار علاج چیه؟ این بحث دومی رو دیگه بعضی حذف کردن، این بحث دوم رو حذف کردن ولی مرحوم آقای آخون 4-5 سطر در این معنای دوم بحث کرد، یعنی اصل ثانوی و بزرگان یعنی اصل ثانوی رو مطرح کردن، مرحوم شهید صدر مطرح کرده. این به درد خیلی جاها میخوره، این بحث دومی به درد خیلی جاها میخوره و درش مجموعاً سه قوله که من سه قولش فقط فهرستن حض میکنم تا فردا برای مطالعه کنم. قول اول اینه که در این صورت اصل ترجیحه، باید اونی که دارای مرجعه بگیره. قول دوم نزده در این صورت تخییره. قول سوم اینه که درش تفصیله، که این قول سوم مال شهید صدره. قول اول هم مال مشهوره، مشهور علما میگن باید به اون زلمتی یه عرض کنیم. انشاءالله از فردا حالا این بحث رو دنبال باید بکنیم. صلی الله علیه وسلم.
الله
تفسیره و مدنی چه فهمیدین رد میخواد بکنه این روایت میخواد رد کنه یه جواب هست.